أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 40 از مجموعه جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. روایت دیگری رو در ذیل نکته 71 خدمتتون عرض میکنم، از همون کتاب تهذیب الاحکام که روایت قبلی رو گفتم، جلد ششم صفحه 41 حدیث 11. حلبی میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: جعلت فداک ما تقول فی من ترک زیارت الحسین علیه السلام و هو یقدر علی ذلک. به فداتون مولا جان، چه میفرمایید راجع به کسی که زیارت امام حسین رو ترک بکنه در حالی که بر اون قادر باشد؟ قال انه قد عق رسول الله صلی الله علیه و آله و عقنا و استخف به امر هو له. حضرت فرمودن چنین کسی آق رسول خداست و به رسول خدا ستم کرده است و آق ما اهل بیت است و چیزی رو خرد و سبک شمرده که از آن اوست، یعنی چیزی که حقی است از رسول خدا بر گردنش خار و سبک شمرد. و من زارهو کان الله لهو من وراء حوائجه. اما کسی که این زیارت را به جای بیاورد، خدای متعال نیازهای او را بر می آورد و کفی ما اهمه من امر دنیا و امورات مهم او رو در امر دنیا و زندگی دنیویش کفایت میکنه. این کلمه کفایت رو زیرش خطی بکشید، یه توضیحی راجبش عرض خواهم کرد. پس حضرت در ابتدا سوال پرسنده رو پاسخ میدن، بعد برکات زیارت از سید الشهدا رو میفرمایند. از مذمتهای کسی که زیارت نمی کند این است که آق رسول خدا می شود، به رسول خدا ستم می کند، آق اهل بیت می شود و چیزی که حق خاتم الانبیا است برگردن او سبک می شمارد، چیزی که امر اوست رو کوچک می شود. اما زیارت کننده یک، خدا نیازهای او را برمی آورد، دو، امور دنیاییش رو کفایت می کند، سه، و انه یجلب الرزق علی العبد. خداوند روزی او رو زیاد می کند، فزونی می بخشد. و یخلف علیه ما ینفق، آنچه که در این مسیر خرج میکنه خدا به او بر میگرداند. و یغفر له ذنوب 50 سنه، خداوند گناهان او را میبخشد. چقدر از گناهانش؟ گناهان 50 سال او را می‌آمرزد. و یرجع الی اهله و ما علیه وزر ولا خطیئه الا وقد محیت من صحیفته. در حالی نزد عزیزان و کسان خودش برمیگرده که هیچ گناهی در نامه عملش بر جای نمانده است. همه رو محو کرد. فَإِنْ هَلَكَ فِي سَفَرَتِهِ نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةِ فَغَسَّلَتْهُ وَفُتِحَ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ. اگر در این سفر بمیره، فرشتگان میان و او رو غسلش میدن و دروازه های بهشت رو بر او میگشاین. يدخل عليه روحها حتى ينشر. آسایش بهشتی او رو در میان میگیره تا روز رستخیز. و ان سلم، اگر سالم برسه به خانه خودش، فتح له الباب الذي ينزل منه رزقه و یجعل له بكل درهم انفقه 10,000 درهم و ذخر ذلك له. اگر به سلامت به خانواده خودش برگرده، دروازه روزیش گشوده میشه. هر درهمی که در راه زیارت هزینه کرده 10,000 درهم پاداش خواهد داشت و اون درهم هزینه شده برای او ذخیره خواهد شد. فاذا حشر قیل له، و چون در قیامت برانگیخته شود به او چنین گفته می شود: لکب کل درهمن 10,000 درهم، برای هر درهمی که هزینه کردی خدا 10,000 درهم برای تو اندوخته است. ان الله نظر لك فذخرها لك عنده. حالا خدا برای تو با نظر رحمتش نگریسته و اینها رو برای تو اندوخته کرده و این پاداش رو برای تو کنار گذاشته. پس فعلا با این دو روایت که به صراحت از آمرزش گناهان زائر سخن گفته بود، چه گناهان گذشته او، چه در روایت نخست و روایاتی مشابه گناهانی که بعداً مبتلا می شود، با این دو روایت تیتری که قرار داده بودیم روشن شد. اگر مطلبی در ذیل نکته 71 هست بفرمایید تا با هم بررسی کنیم. خب می رویم سراغ ادامه بحث آداب زیارت که رسیده بودیم به آداب عرفی زیارت که از مرحوم شهید بیان می کردیم. در آداب عرفی زیارت چند تا ادب رو یادداشت فرمودید؟
استاد 9 تا 10
رو الان باید بگید. بسیار. ادب 10 تکریم کسانی که مراقبت از حرم و بارگاه می کنند. همراه با ادای احترام و بزرگداشت ایشان که این باعث اکرام صاحب حرم می شود. به یه عبارتی کسانی که چراغ حرم اهل بیت رو روشن نگه می‌دارن، کسانی که در برقراری نظم زیارت کنندگان صرف وقت و انرژی می‌کنند، کسانی که در تبلیغ و در واقع بزرگ داشته امام معصوم کاری انجام میدن، به تعبیری که الان میگیم خدام حرم، احترام به اینها و بزرگ داشته اینها از آداب عرفی زیارت. نمیشود که شما جای میهمان باشید بعد کسانی که در خدمت میزبان هستند رو تحقیر و توهین کنید. عرفاً خلاف ادبه. پسر صاحب خانه رو بیمحلی کنیم، بگیم خب ما مهمون پدرشیم، این خلاف ادبه. خدمتگزاران حرم در هر کدام از اعتاب مقدسه، چه اونهایی که افتخاری هستند که خب تعدادشون هم کم نیست، چه اونهایی که نه کارمندند، اینا باید احترامشون حفظ بشه، باید با ادب باهاشون رفتار کرد، همونطوری که اونها تأدیب شده اند به اینکه با زوار اهل بیت مؤدب برخورد بکنه. نیکوست که مثلا همونطوری که گاهی ما مشرف میشیم بعضی از این خدام به بچه های ما شکلاتی میدن، مثلا آب نباتی میدن، گاهی هم ما یه هدایای همراه هم باشه کوچیک به بچه ها بگیم، مثلا اینم شما بده به خانم بگو، اینم خدمت شما مثلا برای ما دعا کنیم، اینجوری نوعی تکریم. یا مثلا وقتی فردی داره مثلا عودی میچرخانه، خب مثلا احترامی به او گذاشته بشه. بعضی برخوردهای تند میکنن، برخوردهای بد میکنن. ادب 11، بازگشت چند باره برای زیارت. مادام که در آن دیار مقیم است، چند مرتبه حتما به زیارت برود. نه خب یه بار رفتیم زیارت، نه چند باره برای زیارت بره. وقت خروج از آن سرزمین هم با عبارات معصور وداع کند و از خدای متعال بخواهد که توفیق بازگشت به او بدهد. یه پیشنهادی میدم، حالا باز اگر دوست میداشتید انجام بدید. از روایات هم برمیاد که شبیه این خلاصه اگر انجام بشود نیکوست، خصوصا در مورد طواف و اینها وقتی فرمودند، دیگه در مورد زیارات و در واقع تشرفات هم قاعدتا این عمل نیکوست. معمولا وقتی ما مشرف به حرم اهل بیت علیهم السلام میشیم، چند روزی رو در اون شهر هستیم، معمولا خوبه که نیت کنید که حالا هر چند روزی که هستید، هر نوبت که مشرف می شوید، زیارتتون به نیابت از امام زمان سلام الله علیه تقدیم به یکی از اولیاء الهی یا حجج طاهرین سلام الله علیه مجمعین باشه. این هم شما را مؤدب به آداب می کند برای اینکه خب من امروز این زیارتم قرار است تقدیم بشه از طرف امام زمان سلام الله علیه به بیبی نرجس خاتون علیه السلام. خب من باید با تقید و ادب نیکوی مشرف بشه. دیگر این که ارزش اون زیارت شما را می افزاید و توجه و توسل قلبی شما را هم نسبت به هم امام زمان که به نیابت از ایشون دارید زیارت رو مشرف میشید، هم نسبت به بزرگواری که دارید ثواب زیارت رو تقدیمش میکنید بیشتر میشه. گاهی توسلات و عنایات خاصی هم در بعضی از زیارت ها پیدا میشه. مثلا فرض کنید تشرف امشب رو نیت میکنم ثوابش رو هدیه میدم به حضرت علی اکبر سلام الله علیه از طرف امام زمان. میبینید تو حرم یه حال ویژه‌ای پیدا میکنید، یک انقلابی پیدا میکنید. و حضرت سید الشهدا سلام الله علیه عرض کرد آقا این ثواب این زیارتون من میخوام از طرف فرزندتون امام زمان هدیه کنم به جگرگوشه و پاره تنتون. اونجا توسلی به علی اکبر سلام الله علیه پیدا میکنید، به علی اصغر سلام الله علیه پیدا میکنید. اصحاب سید الشهدایی که تو جلسه با هم راجبشون صحبت کردیم همراه داشته باشید، توی کاغذی اسمشون رو بنویسید، وقتی مشرف بشید بدانید و یادتون بیارید و ذکر کنید. این زیارتم رو از سید الشهدا سلام الله علیه تقدیم میکنم به اون بزرگوار که در مثلا جلسه راجبشون صحبت کردیم. بنابراین در تشرف ها اگر این کارو بکنید، احتمال اینکه مثلا فرض کنید که سعی کنید 14 نوبت مشرف بشوید وقتی نیت میکنید برای هر زیارتی یکی از معصومین سلام الله علیهم اجمعین رو، خب آدم یه خود همتش بیشتر میشه که اون 14 تا رو حتما محقق بکنه. در هر تشرفی از کاری که میگید متوجه اون بزرگواری است که میخواد ثواب زیارت رو به او هدیه کنید و انشالله بهره های خاصی هم که دیگه اونا چشیدنیه، اونا دیگه اونا گفتنی نیست، اون بهره ها رو هم انشالله بهتون و به کامتون میچشانه. اینو با بچه هاتون هم بگین، مثلا در این مشرف میشین حرم به بچه ها بگین، وقت جالب میشه یکی دو بار که این کارو میکنین بچه ها برمیگردن میگن این دفعه رو داریم ثوابشو به کی هدیه میدیم، مثلا شما بزرگوار دیگری رو میگید، یا گاهی میگن امروز رو مثلا به نیت فلان معصوم بریم، میگیم چشم امروز رو به نیت اون معصوم. یعنی یک ارتباط عاطفی عمیقی رو انشالله پیدا میکنم و مشمول برکات خاص هم میشنند. ادب 12 بعد از بازگشت از سفر نیکتر از قبل آن باشد که زیارت اگر مقبول باشد بار گناهان را فرو میافکند. آدم اگه زیارتش زیارت باشه دیگه وقتی برگشت دوباره مثل دیروز نیست، یه فرقی باید بکنه. این فرقا رو اینجوری نیست که فقط بگیم آقا خودتون منو یه تغییری بدین دیگه ما داریم میریم. آدم باید از اون گوهر اختیار استفاده کنه و تلاش کنه انشالله به تغییر. هیچ اشکالی هم نداره اگر آدم برگشت گفت ما تا قبل از این تشرف مثلا هر شبکه‌ای هر چیزی پخش میکرد ما گوش میدادیم، حالا وقتی برگشتیم نه، بعضیشو انتخاب میکنیم میبینیم یا میشنویم، بعضیش هم صداشو قطع میکنیم. از این سفر این تصمیمو گرفتیم. دختر من میگه من این تصمیم نگرفتم. ضمن اینکه نشون میده من باید با دخترم در این زمینه کارایی بکنم مثلا، خب ولی من میگم که به هر حال شما میتوانی فعالیت شخصی داشته باشی، من الان راجع به اونا صحبت میکنم، ولی در نظام خانه ما یه همچی تصمیم گرفتیم با پدر دیگه هر نوایی در خانه ما پخش نشود، هر وسیله‌ای در خانه ما نباشد. قبلا عرض کردم بعضی از وسایل هست در خانه ما هست و ما استفاده نمی کنیم، اما بودن خود اینها موجب عدم نزول ملائکه می شود، عدم قبولی طاعات می شود. بعضیش باید خورد کردیخ بیرون، این که ما گذاشتیم کنار معنی نداره که. بعضی از اینا در واقع اذن از بچه ها رو نمیخواد، اینا واجب شرعیه، برگردن ولی فرزنده، حالا من نمیخوام مسئله احکام بگم، ولی میخوام بگم همچین یهو خیلی بعضی از اینا رو تو قالب تدین و این حرفا نبرین. ادب 13 پس از توشه گرفتن از زیارت در بازگشتن تعجیل کند که حرمت آن مکان را پاس داشته باشد و شوق دوباره آمدنش شدت یابد. و در روایات است که گاه خروج به قهقرا بیرون رود، یعنی پشت به قبر ننماید تا آن که از قبر دور گردد. ادب 13 هم در واقع به دو نکته اشاره میکنه. یکی این که وقتی زیارتت رو انجام دادی دیگه تو حرم چرت نزن، ولو نباش. برخی بزرگواران شاید مثلا تو بعضی از شهرستان ها اینجوری متداوله، من نمیدونم، خیلی نمیتونم بگم مال کجان، ولی متوجه میشم که احیانا مثلا شاید تو بعضی ها اینجوری مرسومه. مثلا صبح مشرف میشن حرم ساعت 7 صبح و مثلا 1 قرار میذارن دم غذاخوری. ما فرض میگیریم که مثلا خانم اون خانه یا دختر اون خانه اونجا مشغول بافتن بافتنی و این حرفا نمیشن، وارد حرفای دنیوی نمیشن، وارد غیبت و تهمت و این حرفا نمیشن. ولی واقعا اگر این خانم اونجا مشغول نماز جناب جعفر، مشغول نماز قضاست، مشغول قرائت قرآنه، واقعا آقایون عمدتا بعد از سلام و یه زیارت ابو جزوه عمدتا، حالا غیر اونایشون که یه خورده خودشون اهل این حرفان، دیگه بقیهشون گوشه ولو هن. به حدی گاهی ولو هن که لباساشون هم نمیتونن جمع جور کنن مثلا به تنشون، اینقدر دیگه ولو هن. و حالا مثلا نگاه میکنه ساعت میده تا 11، الان مثلا میتونه با رفیقش حرف بزنه، ولی دیگه تا 1 مثلا دم غذاخوری دیگه میبره، دیگه چیکار کنه؟ بعد فردام قرار دوباره همینه. میگن مثلا ما اومدیم مشهد زیارت کنیم، خب ما اومدیم مثلا نجف زیارت کنیم، بله، ولی باید دادم ملاحظه بکنه که این مدتی که در حرم هست همراه با ادب و توجه باشه. در روایت داره که زور فن صرف، یعنی زیارت بکن بیا بیرون، استراحت میخوای بکنی تو هتل، تفریح میخوای بکنی بیرون، ولی که اونجا بشینیم مثلا دوز بازی بکنیم، خب حفظ حریم امام نیست. و الان هم که دیگه نیاز به بازی های اینجوری نیست، همجوری تو گوشی ها همه مشغولن دیگه. این ملاحظه رو باید خلاصه خانم‌ها تو مدیریت حضور خودشون رو بچه‌ها و نوجوان‌هاشون بکنن. شما اگه می‌دانید که بچه‌تون مثلا با مداد رنگی و دفتر می‌تونه بهتر بشینه، خب اونو ببرید. می‌دونید مثلا یه بیسکویت هم لازم داره، اونو ببرید. می‌دونید مثلا قبلش باید حتما یه سرویس بهداشتی هم بره این کارو بکنید. ولی یه ساعت اونجا آرام بنشینه خدمت حضرت و بیاد بیرون. و الا بعضی ها تا میرسن گشنشه، تا میرسن تشنشه، تا میرسن دستشویی داره، تا میرسن. و خروج از حرم رو هم که عقب عقب بیاد، نه حالا به این معنا که دیگه تا دم در سن عقب عقب بیاد، نه همون حفظ حرمت ظاهری، مثلا آدم همون دم زری پشتشو نکنه به هم وجود امام معصوم صاحب. ادب 14 صدقه دادن به نیازمندان آن بقعه که ثواب تصدق در آنجا مضاعف است، خصوصا نسبت به سادات. صدقه دادن نیازمندان به اون بقعه، یعنی کسایی که تو اون محدوده طلب در واقع نیاز می کنند. این که نوشته خصوصا نسبت به سادات، خب می دانید صدقه واجب نمی شود داد بهشون، ولی انعامات مستحبه رو می شود داد. الان شاید کمتر باشه، ولی قدیم در اطراف بقعه های ائمه علیهم السلام در عتبات عراق خیلی شایع بود، یعنی از دم در که می رفتین یادتون باشه خلاصه میگفتن هر کی پول میخواد مثلا بگین از معلم بگیره، یا مثلا افراد انعامی میکردند، یه عده اصلا اونجا وایستده بودن زوار که میان پول میگرفتن. اینا حالا بعضیشون میشن خدام حرم، مشمول اون بخش میشن، یه عده ایشون هم میشن نیازمندانی که به این بارگاه پناه آوردند و امید به انعام زوار دارند. خب این هم نوعی ادب عرفی و احترام عرفی است نسبت به اون امام معصوم سلام الله علیه. در اینجا یه تعابیری رو این 14 ادبی که مرحوم شهید آورده بود، در تکمله این بحث یادداشت بفرمایید، ادب بانوان زائر. برای خانم ها می شود یه مباحثی را در ذیل بحث آداب زیارت متذکر شد که شاید بشود گفت مثلا بیشتر باید خانم ها بهش توجه کنند و الا بعضی هاش فرقی نمی کنه بین آقایون و خانم ها، ولی اینجا یک توجه ویژه بکنیم به آدابی که زیارت خانم ها می طلبه. ببینید، هم به دلیل شرایط خاصی که خانم ها دارند و هم به اقتضای مزاج شرع و دستور مولا بر پوشیده بودن اونها، یه نکته هایی راجع به زیارت بانوان مطرح شده. مثلا مرحوم علامه امینی از قول مرحوم شهید اول نوشته است که آنگاه که خانم ها زیارت می کنند جدا از مردان قرار گیرند و اگر شب هنگام به زیارت روند اولاست، به جهت آن که دیده نشوند و باید که ناشناس مخفی و پوشیده باشند. خب این که اگه شب خطری داشته باشه روشنه که بحث اون نیست منظور، و چه بسا الان در بعضی از اعتاب مقدسه خیلی شب و روزش در جهت اینکه مورد مشاهده افراد قرار میگیرن خیلی فرقی نکنه، بالاخره شب هم انقدر نور هست که روشن کننده است. اما اون زمانی که این نورها به این شدت نبوده حتی این گونه پیشنهاد دادن، گفتن مثلا بهتر شب برود که ناشناس باشه، پوشیده تر باشه. ببینید الان اینجا داریم از نظر و مزاج شرع سخن میگیم، نه از اینکه چرا من اینطور چرا او اونطور. یعنی الان میخوام ببینیم شرع چه میگوید، نمیخوام بگیم الان چه چیزی مطابق میل ماست. توجه داشته باشیم، اگر بخوایم مزاج شرع رو ببینیم، شرع اختلاط مردان و زنان رو آفت ایمان و حیا میداند. آفت ایمان و حیا، اختلاط. یعنی اگه یه خانومی میخواد واقعا به وظیفه بندگی خودش در قبال خداوند عمل کنه، باید تا جای ممکن در موقعیت اختلاط قرار نگیره. و هر کسی، توجه کنید، هر کسی فکر کنه که در برخورد و تزاحم با نامحرم، هرگز به حرام نمی افتد. این یک غرور کاذبی را نفسش داره بهش القا میکنه. اصلا بحث محرم و نامحرم اینجوری نیست. یه روایتی است از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در فروع کافی جلد 5 صفحه 537 حدیث 6. یه عبارت دیگه‌ای هم بعدش آمده که در محاسن جناب برقی جلد 1 صفحه 115 آمده. خدا رحمت کنه، این روایت رو من اولین بار از مرحوم کافی شنیدم. به هر حال اگر بزرگوارانی هستند که از فایل های صوتی مرحوم کافی استفاده ای نکردند، حیفه، حیفه. نه جهت لزومن علمیشت، ولی جهت توسلاتی که مرحوم کافی داره بعضی از نوارهاش رو باید شنید. در یکی از نوارهاشون ایشون روایتون میگفتن، خیلی سال پیش من در ذهنم سپرده بودم که بعد خب متن روایت رو دیدم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند یا اهل العراق. حتی من یادمه که مرحوم کافی اینجا نبعت رو اول می آورد، یعنی حالا متن روایت رو یا از جای دیگری نقل کرد یا مثلا یک جابجایی صورت میداد. ایشون میگفت نبعت یا اهل العراق، اینجوری شروع میکرد روایت، ولی اینه یا اهل العراق نبعت ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق. یا اهل العراق، ای اهل عراق، نبعتو، به من خبر رسیده، ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق، زنانتون با مردان در راه برخورد میکنند. حد اقلش این است که یعنی مثلا بهشون تنه میخوره، این حد اقلشه. میشود جور دیگه هم توضیح داده، ولی فعلا این حد اقله رو داشته باشه. اما تستحیون، آیا حیا نمی کنید؟ بعد عبارت بعدی که در محاسن آمده و حضرت فرمودن لعن الله من لا یغار، خدا لعنت کنه کسانی رو که غیرت نمی ورزند. به یه عبارتی کسی که دغدغه دینداری داشته باشه، چه مردش چه زنش، رو در رو شدن نامحرمان با هم و اون اختلاط تنها باید در ضرورت صورت بگیره، اونم تازه با حفظ حرمت‌ها. خیلی چیزا ضرورت نیست، بله موجب مثلا افزایش گاهی درآمد بعضی از آقایون ممکنه بشه، ممکنه این خانومهایی که دیگه شبیه نقش دلال رو دارند با یه تلاشهایی و با یک اشوه ها و برخوردهایی خلاصه یه مشتری رو جلب کنند، یه سودی این وسط به دست بیاورند. اینا که ضرورت نمیشه که. حتی در روایاتی که به دست آمده تعابیری اینگونه داریم که بازار گذرگاه شیطانه. یعنی خیلی بعیده یک بانوی راه به مثلا بازارهایی بگذارد و از نظر نامحرمان محفوظ باشه. بعضی ها میرن دهن به دهن میشن با کسبه برای ارزون تر خریدن. اون حد اقل یدافع نر رجال که تن خوردنه که خب حاصل میشه. بعضی در منظر نگاه های خیره قرار میگیرن. حالا اینا اگر بیاد توی سفرهای زیارتی آقایون مثلا بچه رو بیرون پاساژ یا تو راهروها نگه داشتن، خانوما تو مغازه دارن چونه میزنن برای متراژ چادر، در حالی که عاقل دنبال اینه که مقصودش که زیارته بهتر حاصل بشه، زمانی رو از دست نده، برخی از کارها محرومش نکنه از زیارت، تمام شیرینی سفر می شود به پاساژ و بازار. مرحوم علامه امینی جمله‌ای دارد، اجازه بدید من از رو براتون بخوانم. پس بر بانوان زائر است که دیده از حرام فرو بندند و نفس خیش را از خودنمایی و شهوت باز دارند، لباس حیا برتن کنند و روبند عفت زنند، در راه ها از گام زدن در میانه راه اجتناب ورزند و از برخورد با مردان خود را محافظت نمایند. بر ایشان است که از کنار دیوار حرکت کنند و لباس های نازک و یا پوششی که آنها را انگشت نما می کند برتن نداشته باشند، بدون هیچ گونه زیور بستن به آنچه صدایش شنیده می شود خیش را معطر نسازند و سرمه به چشم نکشند. خب اینایی که خلخال به پا داشته باشند یا هر چیزی که صداش جلب توجه بکنه، چه بسا کفش های پاشنه بلندی که وقتی افراد قدم بر می دارند جلب توجه میکنه، مستاق همین باشه. اینا فقط مال زیارت نیست، اما ما که داریم آداب زیارت رو بررسی میکنیم میبینیم کسانی مثل مرحوم علامه امینی یه باب آداب زیارت ویژه بانوانم فراهم میکنند. چرا این باب رو می گشاید؟ چرا راجب آداب زیارت خود بانوان سخن مجزایی میگه؟ به خاطر ویژگی هایی که اونها دارند و زمینه هایی که زیارت اونها و تشرف اونها رو ضایع میکنه. یعنی واقعا ببخشید من بعضی از این مثال ها رو میزنم، واقعا هنوز یه عده‌ای نمیدونن مثلا جوراب نازک نباید پاشون کنن، هنوز یه عده‌ای نمیدونن که مثلا این پوششی که بر تن دارن که پوست بدن را پوشانده ولی چسبان هست، این رفع وظیفه نکرده از اونها، کفایت از وظیفه نمیکنه. هنوز بعضی به حد اقل ها اکتفا میکنن، مثلا میگه من از سنم گذشته، در حالی که از سن شما هم گذشته باشه ظاهرا از سن جوانها نگذشته، یعنی اونها جوانهای مرد برایشون این چهره ای نیست که گذشته باشه ازش، برای اونها بهره ای دارد. و بعدم این که زیور نداشتن ملاک است، یعنی دست لاک زده نباید آشکار باشه، دست همراه با تزیینات به یه عبارتی هیچ آقایی نمی باید بنگرد به صورت و دست خانمی مگر این که اولا هیچ زیوری نداشته باشه، یعنی زیور که داشته باشه دوباره نباید نگاه کرد و اگر بی زیور بود ایجاد یا زمینه شهوتی رو فراهم نکنه. من نمیدانم شوهران بعضی از خانم‌ها بهشون میگن یا نه، بعضی ها در مشاوره ها لااقل میگن نه، مثلا همسر ما در این زمینه با ما چیزی نگفته. مثلا اینکه شوهری از نوع دست همسرش، نوع ابروی همسرش، نوع قد و بالای همسرش تعریف بکنه. مثلا این خانم گفت من مثلا این خانم گفت من فکر نمی‌کردم مثلا حالا من جذابیتی داشته باشم، چون همسرم مثلا هیچ وقت من تعریف نکرده، من همیشه فکر کردم یه آدم در به داغون مثلا چلاقیه. اینا لزوماً به دخالت همسران ربطی نداره، هر کسی خودش میتواند خودش را بیازماید. بعضی خانم ها میگن ما به خودمون مطمئنیم. اصلا قرار نیست شما به خودت مطمئن باشی یا نباشی. اولا بر اساس روایات هیچ نفسی نباید به خودش اطمینان کند. ثانیاً بحث اعتماد شما به خودتون نیست، بحث در معرض رؤیت دیگران قرار گرفتن است. بحث این است که نگاه های دیگران آلوده است یا نیست. خانوم ها هیچ وقت نباید به خودشون مطمئن باشند و خودشون رو در معرض نگریستن دیگران قرار بدن و توجیه کنند که بله نگاه اونها بدون ریبه هست، بدون شهوت. از کجا میدونی؟ میگه آخه برادر شوهرمه. خب باشه. از کجا میدونی؟ میگه آخه بالاخره اینا استادمونن دیگه، یعنی همه خانوم هر ترم زیر دستش بوده، حالا به من نظر خاصی داشته باشه. من باید وظیفه خودم رو انجام بدم. اون نگاهش با ریبه بود باید بندازه پایین، نگاهش بدون ریبه بود باید تقوا پیشه کنه. یه استاد تربیتی داشتیم توی دانشگاه، این همیشه در حال به اصطلاح جلوی تخته در رفت آمد بود و هیچ کس رو نگاه نمی کرد. همین، فقط از این ور که می رفت در رو نگاه می کرد، از این ور که می رفت میز رو نگاه می کرد. اون بگه من بالاخره ازم سن نگذشته نمی دونم. نه، به خودش مطمئن، تقوا پیشه می کنه. این همه دختر دانشجو تو کلاس هم. خیره شدن مردان به زنان یا زنان به مردان، خصوصا در حضور امام معصوم در حرم، اینا واقعا نکوهیده است. یه نکته دقیقی که خوب یادداشت داشته باشید اینه، گاهی یک تلقی عوامانه ای پیش میاد که افراد برای زیارت و یا هر عبادت دیگری و ارتکاب محرمات حسابهای جدایی باز میکنن. هر کدومشو توی جدول مینویسن. یا خب اونجا بله خب الحمدلله زیارت اومدیم، اونجا هم بالاخره حالا یه خود مثلا موشم پیداست، خب الحمدلله زیارت اومدیم ولی اونجوری هم هست. در حالی که مزاق شرع این نیست. یعنی اگر کسی با تقوا به زیارت مشرف نشود یا با تقوا اون عبادت مورد نظر رو انجام نده، نمیتونه توقع داشته باشه که اون ثمری را که باید اون عبادت یا زیارت نصیب او بکنه شامل حالش بکنه. که در اون عناوینی که درباره آمرزش گناهان گفتیم به این مطلب هم اشاره کرد. یعنی بله، فردی که زیارت میکنه، خدای نکه توش معصیت هم باشه، بالاخره محروم از لطف خدا که نیست، خدا برکاتی شامل حالش میکنه. کسی که به نماز ایستاده ولی حواسش نیست، با کسی که به نماز ایستاده حواسش هست، هر دو مشمول عنایت خدا میشود. اما این کجا و آن کجا؟ به یه عبارتی شرط قبولی عمل در درگاه خدا اجتناب از محارم و اجتناب از امور مشتبه ذکر شده. یعنی هم گناه نزد امام گناهی مضاعف است، چون حرمت امام معصوم رو حفظ نکرده، حد که حرمت امام کرده، هم خودش رو به واسطه عدم اجتناب از گناهان از برکات ویژه و افزونی که از این زیارت نصیبش می شده محروم میکنه. ممکن است بزرگواران بعضن به این آیه قبلن رجوع کرده باشند، اما لطف بفرمایند برای جلسه بعد حتما روایاتی یا تفاسیری یا جزواتی که راجع به این آیه مطلب نوشته شده است یکیش رو نگاه کنند که ما بتوانیم از بزرگواران بخواهیم که از مطالبی که یافتند یه توضیحی به ما بدند. سوره مبارکه نور آیه 30 و 31، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، تا انتها. این آیه رو یه ملاحظه‌ای بفرمایید، مرتبط با بحث ما هست. این غض بصر رو یه خورده روش تأمل بفرمایید که به چه معناست، و روایات ذیل این آیه چه مطالبی رو منتقل میکنند. اللهم الغن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع لهم على ذلك. اللهم الغن العصابة التي جاهدت الحسین شایعت و بایعت و تابعت علا قتله. اللهم الغنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خدا انشالله همه بیماران از دوستان امیر المؤمنین را هر جای عالم هستند، بیماری های جسمی و روحیشون را شفای کامل عاجل عنایت بفرماید، خصوصا اگر در جمع ما کسالتی در جسم و روح وجود داره، خدا به لطف صاحب الزمان برطرف فرماید به برکات قرائت سوره حمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.